اولین لحظات روز یک شنبه رو پشت سر میذاریم. شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. امروز یک شنبه 28 خرداد ماه. سلام، نوشین سید حسینی هستم، همراه و میزبان شما در این مجله نیمه شب. اما به رسم معمول و به سنت همیشه این مجله رو هم با خبر شروع میکنیم با مینا برمست. مینا سلام، بگو که چه خبرهایی دستت برای شنونده ها.
سلام به شنوندگان عزیز. روز اول دور دوم انتخابات مصر با حضور احمد شفیق، آخرین نخست وزیر دوره حسنی مبارک و محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین روز شنبه برگزار شد. انتخابات تا یک شنبه شب ادامه خواهد داشت. 50 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن هستند. 10,000 نیروی ارتش برای حفظ امنیت در شهرهای مصر مستقر شدند. در دور اول انتخابات در ماه گذشته محمد مرسی 24.7% آرا و احمد شفیق 23.6% را به دست آوردند. انتخابات پارلمانی یونان روز یک شنبه بار دیگر برگزار می شود. یونان حدود یک ماه پیش انتخاباتی پارلمانی برگزار کرد. در آن انتخابات حزب حاکم دموکراسی نو بیشترین آرا را به دست آورد، اما نتوانست حد نصاب لازم برای تشکیل دولت را کسب کند. حزب چپگرای سیریزا دوم و حزب سوسیالیست سوم شد. تلاش برای تشکیل دولت ائتلافی نیز به دلیل اختلاف نظر بر سر شرایط وام اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول برای کمک به پرداخت بدهی‌های یونان به جایی نرسید. انتخابات روز یکشنبه یونان می‌تواند پیامد زیادی برای حوزه پولی یورو داشته باشد. جنرال رابرت مود، رئیس هیئت ناظران سازمان ملل در سوریه، اعلام کرده است که فعالیت ناظران به علت تشدید خشونت‌ها در سوریه تا اطلاع ثانوی به تعلیق درآمده است. در این بیانیه آمده است که هیئت ناظران وضعیت را به طور روزانه ارزیابی خواهد کرد تا در صورت فراهم شدن شرایط فعالیت آنها اثر گرفته شود. جنرال مود روز جمعه دو طرف درگیر در سوریه را مسئول دامن زدن به خشونت‌ها خوانده و گفته بود که در این شرایط ناظران قادر به انجام وظیفه نیستند. نایب بن عبدالعزیز ولیعهد 79 ساله عربستان سعودی روز شنبه در بیمارستانی در ژنو در سوئیس درگذشت. مراسم تشییع جنازه و خاک سپاری شاهزاده نایب صبح روز یکشنبه در شهر مکه برگزار خواهد شد. او که مدت 36 سال وزیر کشور عربستان بود، حدود 8 ماه پیش با تصمیم برادرش ملک عبدالله به عنوان ولیعهد عربستان انتخاب شده بود. بانک مرکزی ایران گزارش هفتگی متوسط قیمت برخی از مواد خوراکی را در هفته منتهی به 26 خرداد منتشر کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که قیمت سبزی‌های تازه، حبوبات، گوشت قرمز و گوشت مرغ، برنج و چای نسبت به هفته مشابه سال قبل به طور قابل توجهی افزایش داشته و تنها تخم مرغ کاهش یافته است. معتقدان محمود احمدی نژاد اجرای قانون هدفمند کردن یارانها را مسئول گرانی می دانند، اما دولت این موضوع را رد می کند. مرحله دوم هدفمند کردن یارانها هنوز به اجرا در نیامده است. خانه سینمای ایران با تاکید بر قانونی بودن این نهاد گفته است حاضر است برای حل مشکل با وزارت ارشاد اساسنامه‌اش را اصلاح کند. در این بیانیه گفته می شود از آنجایی که دیوان عدالت اداری حکم داده که این نهاد مجوز تشکیل داشته، در نتیجه تنها با حکم قضایی یا تصمیم مجمع عمومی میتواند منحل شود. همچنین تاکید شده که مدیران دولتی نمیتوانند نهاد صنفی تأسیس کنند و اساسنامه خانه سینما نیز تنها توسط اعضای آن با تصمیم مجمع عمومی میتواند اصلاح شود. بیانیه خانه سینما در واکنش به سخنان محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی انتشار یافته که بار دیگر این نهاد صنفی را غیر قانونی خوانده و گفته است که اساسنامه آن باید با رأی جمعی سینماگران نوشته شود. و روزنامه آلمانی آلگماین سون تاگ زاینتونگ مصاحبه‌ای را با محمود احمدی نژاد انجام داده که در آن گفته است قصد دارد پس از پایان دوره ریاست جمهوریش از فعالیت سیاسی کنارگیری کند. رئیس جمهوری ایران افزوده که می‌خواهد به تدریس در دانشگاه بازگردد. دوره ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد مرداد ماه آینده تمام می‌شود و طبق قانون اساسی ایران او نمی‌تواند سه بار متوالی نامزد این مقام شود. قرار است این مصاحبه روز یکشنبه به طور مفصل منتشر شود.
با سپاس از همکارم مینا بهارمست. مینا، اسم این روزنامه آلمانی واقعا خوبه برای اینکه امتحان کنن خبرنگارا رو که میتونن توپق بزنن یا نه؟
آره واقعا سخت دیگه،
به هم نزدیک سخته. با تشکر و گزیده ای از گزارش‌های این مجله نیمه شب. ولیعهد عربستان درگذشت. او چه کسی بود و آیا مرگ او روابط ایران و عربستان را متحول خواهد کرد؟
باید منتظر بود جمهوری اسلامی در چه سطحی در تشییع جنازه شرکت می‌کند.
افزایش مصرف مشروبات الکلی و گسترش اعتیاد در ایران کارشناسان وزارت بهداشت را به هشدارهای جدی واداشته. گزارشی هم در این زمینه داریم. ابوالفضل قدیانی از اعضای زندانی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی در نامه ای خطاب به آیت الله خامنه ای او را با ناصرالدین شاه قاجار مقایسه کرده. در این باره هم گفتگوی داریم. با مجله نیمه شب رادیو فردا همراه باشید. دیوان پادشاهی عربستان روز شنبه اعلام کرد امیر نایف بن عبدالعزیز ولیعهد این کشور در سن 79 سالگی و در بیمارستانی در شهر ژنو سوئیس درگذشته. امیر نایف پاییز گذشته بعد از مرگ برادرش امیر سلطان به مقام ولیعهدی انتخاب شده بود. همکارم مراد ویسی در همین ارتباط گفتگویی داشته با علیرضا نوری‌زاده، رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن، و نخست از او درباره سوابق امیر نایف پرسیده.
نایف بن عبدالعزیز 23 فرزند ذکور یا پسر ملک عبدالعزیز بانی دولت عربستان سعودی. نام او را در زندگی سیاسی عربستان از اوائل دهه 60 قرن 20 به کرات می شنویم، چون بعد از اینکه مدتی فرماندار ریاض بود پایتخت، به معاونت وزارت کشور انتخاب شد و بعد به عنوان وزیر مشاور در امور کشور انتخاب شد و سپس به وزارت کشور بعد از به قصر رسیدن ملک فیصل در دوران ملک خالد و بعد در زمان ملک فهد که جزء برادران تنیش بود که اینا فرزندان صدیری هستند، مادرشون از این خاندان بوده، علاوه بر وزارت کشور و ریاست سازمان حج به عنوان معاون دوم نخست وزیر برگزیده شد. در نظام سلسله مراتب سعودی وقتی فردی معاون دوم هست، چون معاون اول ولیعهده، به منزله این است که بعد از درگذشت ولیعهد در صورتی که اتفاق بیفته او میشه ولیعهد، یا اگر ولیعهد به سلطنت برسه او به ولایت عهدی میرسه. و همین نظم حفظ شد بعد از درگذشت امیر سلطان، ایشون به مقام ولایت عهدی رسید، در حالی که فضا زیاد با او اتفاق نظر نداشت. آدمی بود بسیار مقتدر و افتخار میکرد که تونست القاعده رو به زانو دراره و حقا در این زمینه توفیق بسیاری داشت.
آقای نوری‌زاده، چه کسی جانشین امیر نایف خواهد شد در مقام ولیعهدی؟
ببینید، بعد از درگذشت امیر سلطان ولیعهد قبلی، وقتی که نایف به ولایت عهدی رسید، امیر سلمان که همه جا مرافق یا همراه ولیعهد بود و نفر چهارم به حساب می اومد، از استانداری ریاض به مقام وزارت دفاع رسید، ولی عنوان نایب دوم رو بهش ندادن. پادشاه سعودی علاقمند در زمان حیاتش یکی از جوانترها رو بالا بیاره. الان به احتمال بسیار زیاد امیر سلمان به ولایت عهدی انتخاب خواهد شد، ولی امیر سلمان هم آنچنان سالم نیست و کهولت هست و به هر حال امراضی هم داره، ولی خیلی خوشنامه در عربستان. امیر سلمان میتونه مورد قبول عامه قرار بگیره، ولی طبیعتاً او اقتدار نایف رو نخواهد داشت.
جدای از ولیعهدی، دو پست وزارت دفاع و وزارت کشور احتمالاً خالی خواهد شد. اونها احتمالاً به چه کسایی سپرده خواهد شد؟
اینا خیلی دو پست بسیار حساسه، چون معنی داره. یعنی کسی به وزارت دفاع انتخاب بشه، معناش اینه که معاون اول نخست وزیر خواهد شد و ولیعهد بعد. چندین احتمال هست. اگر پادشاه سعودی و کسانی مثل امیر طلال که معتقد به جوانگرایی هستند، اینا بتونن قانع کنن شورای شاهزادگانو، ترکی الفیصل پسر ملک فیصل که رئیس استخبارات بود امیر ماجد، امیر مشعل هست که رئیس شوراست، امیر احمد هست که باز بسیار به پادشاه نزدیکه. اینا میتونن در این مقام، البته خالد بن سلطان فرزند امیر سلطان که الان معاون اول وزارت دفاع هست، اونیست اگر وقت وزارت دفاع رو پیدا بکنه به منزله اینه که ولایت عهدی به اون نخواهد رسید و چون به هیچ وجه او از نظر سلسله مراتب در جایی نیست که بتونه وزیر دفاع بشه. در مورد وزارت کشور اون امیر محمد وزیر کشور بشه و اگر نشود باز میتواند امیر احمد بن عبدالعزیز که اونم یک معاونت دائمی در وزارت کشور داره، ایشون به وزارت کشور انتخاب بشه، حداقل برای این مرحله.
این تغییر و تحولات احتمالاً بر سیاست عربستان در مورد ایران تأثیر جدی خواهد داشت یا نه؟
به هیچ وجه. ببینید عربستان سعودی سیاست‌هاش معمولاً خیلی کم انفعالیه یا تکیه بر فرد داره. در مورد جمهوری اسلامی واقعا سعودی ها حتی 4 سال اول آقای احمدی نژاد یه نوعی خواستن تعامل مثبتشون رو ادامه بدن، ولی بعد با مسائلی که پیش اومد، با دستگیری عده‌ای از طلبه ها که در ایران آموزش نظامی دیده بودن و مسئله مداخلات ایران در بحرین و عراق و لبنان و سوریه از همه مهمتر، همه باعث شد روابط پر از تنش و سوء تفاهم شد. الان به نظر من باید منتظر بود جمهوری اسلامی در چه سطحی در تشییع جنازه شرکت میکنه. آیا آقای وزیر خارجه فقط خواهد رفت یا مثلا آقای محمد رضا رحیمی در اونجا شرکت خواهد کرد؟ نشانه مهمی است که آیا تهران واقعا در صدد ترمیم روابط است، به خصوص بعد از اعدام چند شهروند ایرانی در عربستان سعودی.
گفتگوی مراد ویسی رو میشنیدید با علیرضا نوری‌زاده، رئیس مرکز مطالعات ایران و عرب در لندن.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
سازمان عفو بین الملل و کانون مدافعان حقوق کارگر در ایران در گزارش‌هایی به 100مین نشست سازمان بین المللی کار با انتقاد از برخورد امنیتی قضایی جمهوری اسلامی ایران با فعالان و تشکل‌های مستقل کارگری خواستار پایان این سیاست شدند. نشست سازمان بین المللی کار در شهر ژنو سوئیس برگزار شد. بیشتر بشنویم از بهروز کارونی.
سازمان عفو بین الملل در گزارشی به نشست سازمان بین المللی کار از مقامهای جمهوری اسلامی ایران خواست فوراً و بدون قید و شرط فعالان کارگری را آزاد کنند و گفت این فعالان تنها به خاطر فعالیت کارگریشان زندانی شده اند. در سالیان اخیر تعدادی از فعالان کارگری بازداشت و به اتهامهای امنیتی به زندان محکوم شده اند. اخبار مربوط به این محکومیت‌ها تنها از سوی تشکل‌های کارگری در ایران و یا سازمان‌های حقوق بشری و اتحادیه‌های بین‌المللی کارگری انعکاس یافته است. مقام‌های جمهوری اسلامی ایران تاکنون در این باره اظهار نظر نکردند. عفو بین‌الملل با استناد به مقابله‌نامه‌های 87 و 98 سازمان بین‌المللی کار که به امضای جمهوری اسلامی ایران نیز رسیده است، اعلام کرد که فعالیت تشکل‌های مستقل کارگری در ایران ممنوع شده است. بر اساس این مقابله نامه ها کارگران باید حق ایجاد تشکل های مستقل خود را داشته باشند. انتقاد عفو بین الملل در شرایطی مطرح شده است که مقام های جمهوری اسلامی ایران میگویند که مانع از تشکل یابی کارگران نشده اند. کانون مدافعان حقوق کارگر، یکی از تشکل های مستقل کارگری در ایران نیست، در گزارشی احضار، تهدید، شرایط دشوار بازجویی ها و زندان را از رویه های جاری و معمول در برخورد با فعالیت‌های کارگری در ایران دانست. در این گزارش با اشاره به آنچه نقض مقابله‌نامه‌های بین‌المللی توسط جمهوری اسلامی ایران نامیده شد آمده است، سندیکاها و اتحادیه‌های کارگری مانند سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه، سندیکای کارگران شرکت نیشکر هفت‌تپه و اتحادیه کارگران پروژه‌ای مورد انواع تهدیدها و محدودیت‌ها قرار گرفتند. تأثیر منفی وضعیت اقتصادی ایران بر روی زندگی میلیون‌ها کارگر نیز در گزارش کانون مدافعان حقوق کارگر به سازمان بین‌المللی کار بازتاب یافته است. بر اساس گزارش‌های انتشار یافته در سایت‌های رسمی و برخی از روزنامه‌ها، بسیاری از کارگران در ایران ماهانه حدود 390 هزار تومان دریافت می‌کنند که فاصله زیادی با خط فقر حدوداً 1 میلیون تومانی دارد. در گزارش کانون مدافعان حقوق کارگر تأکید شده است که پیامدهای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها افزایش گرانی و تورم از یک سو و کاهش شدید تولید و تعطیلی گروه زیادی از بنگاه‌های تولیدی و گسترش بیکاری و بیکارسازی از سوی دیگر بوده است. تحریم‌های غرب علیه ایران و تلاش دولت محمود احمدی نژاد برای تغییر قانون کار نیز از دیگر نکاتی بودند که در گزارش کانون مدافعان حقوق کارگر مورد انتقاد قرار گرفتند.
از کارگران درباره کارگران کارنامه دوشنبه ها در مجله شامگاهی.
خب قبل از اینکه بریم سراغ گفتگو درباره نامه ابوالفضل قدیانی خطاب به آیت الله خامنه ای، بشنویم گزارشی درباره ایران و مصرف مشروبات الکلی و گسترش اعتیاد. مصرف مشروبات الکلی در ایران و اعتیاد با اون به حدی گسترش یافته که کارشناسان وزارت بهداشت رو هم به هشدارهای جدی واداشته. بیشتر بشنویم از مهرداد قاسمفر.
روند روبه رشد مصرف مشروبات الکلی در ایران اخیراً توجه نهادهای مختلفی از جمله وزارت بهداشت را به خود جلب کرده است. اگرچه آمار دقیقی از این مصرف در دست نیست، اما بر اساس قرائن و شواهدی چون کشف گسترده محموله‌های قاچاق مشروبات الکلی در سال‌های اخیر می‌توان این مسئله را تنها نوک کوه یخی دانست که از سطح جامعه ایران بیرون زده است، تا حدی که کارشناسان مسائل اجتماعی درباره شیوع گسترده الکلیسم در ایران هشدارهای جدی می‌دهند. بنا به گزارشی که روزنامه ابتکار منتشر کرده، آخرین بررسی‌های دفتر سلامت روانی و اجتماعی و اعتیاد وزارت بهداشت نشان می‌دهد که مصرف و اعتیاد به الکل بیش از همه آن چیزی است که تاکنون وزارت بهداشت تصور می‌کرده است. بر همین اساس تحقیقات اولیه خبر از مصرف سالانه بیش از 70 میلیون لیتر انواع مشروبات الکلی در کشور می‌دهند که این به معنی 730 میلیون دلار قاچاق مشروبات به ایران است. اما علت این حجم از مصرف مشروبات در کشوری که بیش از 3 دهه در یک نظام اسلامی و به روش‌های سختگیرانه‌ای کنترل می‌شود چیست؟ مهرداد درویشپور جامعه شناس.
ببینید، از سه منظر این پدیده قابل بررسی است. نخست اینکه در جامعه‌ای که ممنوعیت ایجاد میشه، راجع به هر مسئله‌ای ممنوعیت یک نوع جذبه ایجاد میکنه برای اهالی و شهروندان اون جامعه برای کشش به اون چیزی که ممنوع میشه. مثلا اگر فرض کنید آزادی معاشرت جنسی در جامعه ایران ممنوع میشه، به شدت روابط جنسی پنهان در جامعه به گسترده ترین شکل ممکنی رشد پیدا میکنه و اشکالی حتی از ناهنجاری های جنسی که در هیچ جامعه آزاد با آن روبرو نیست.
به گفته این جامعه شناس، ناهنجاری ها و افسردگی های اجتماعی نیز بخشی از دلیل این مصرف بالای الکل در ایران است.
عامل دیگری که در گسترش الکل در جامعه، مصرف الکل در جامعه ایران نقش ایفا کرده، گسترش در واقع ناهنجاری های اجتماعی است. جامعه ای که به دلیل مشکلات اقتصادی، به دلیل در واقع سقوط ارزش های اخلاقی، به دلیل ناهنجاری هایی که در جامعه وجود داره، تجربی اجتماعی در اون میتونه افزایش پیدا کنه و الکلیسم و افزایش در واقع استفاده از الکل به عنوان یک راه تسکین دهنده استرس و فشارهای ناشی از زندگی میتونه افزایش پیدا کنه.
اما جمهوری اسلامی نه تنها الکل را ممنوع میداند، بلکه با اتکا به تعالیم اسلامی آن را به کلی حرام تلقی میکند. چرا جامعه عمدتاً مسلمان ایران به حرمت مشروبات الکلی بی‌اعتنایی نشان میدهد؟ آقای درویشپور نقش تعارضات پنهان میان دولت و ملت را هم مؤثر میداند.
عامل سوم را باید در واقع یک نوع تعارض ارزشی و ایدئولوژی تبدیل کرد. یعنی این واقعیت که در جامعه ایران که اصلا حکومت اسلامی الکل رو خلاف دین میدونه، نه فقط غیر قانونی میدونه، این نکته مهمه. مصرف الکل فقط یک اقدام غیر قانونی نیست، بلکه با ذات ارزش دینی این حکومت در تضاد هست. زمانی که در جامعه‌ای که از روحانیونش گرفته تا حکومتش در تمام تبلیغاتشون بر ممنوع بودن استفاده از مشروبات الکلی و حرام بودن اون از ارزش‌های دینی تأکید می‌کنن و این همه مصرف الکل اوج پیدا می‌کنه، در واقع نشون می‌ده که شکاف بسیار گسترده بین ارزش‌ها و هنجارهای آن ملت با ارزش‌ها و هنجارهای حاکم وجود داره.
اما تحقیقات وزارت بهداشت نشان می‌دهد که گسترش استفاده از مشروبات تقلبی و یا دستساز و مسموم هم باعث مرگ و میر و تلفات جانی متعددی شده است. معضل گستردگی مشروبات الکلی در ایران به حدی است که گفته می‌شود مصرف سرانه هر ایرانی به بیش از 4 لیتر می‌رسد، یعنی رقمی بیش از برخی کشورهای اروپایی. گستردگی این مسئله باعث شده که وزارت بهداشت برای کاهش آسیب‌های ناشی از این مصرف الکل در پی اجرا کردن برنامه‌های ویژه‌ای برآید، برنامه‌ای که دکتر نادره معماریان، کارشناس دفتر سلامت روانی وزارت بهداشت، به روزنامه ابتکار گفته است که به دلیل کمبود اعتبار تاکنون متوقف مانده است.
طی روزهای گذشته و در برخی از سایت‌های خبری، نامه‌ای از ابوالفضل قدیانی، از اعضای زندانی سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی، خطاب به آیت الله خامنه‌ای منتشر شد. در همین ارتباط همکارم مراد ویسی گفتگویی داشته با علی مزرویی، سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب در خارج از کشور که هم‌اکنون در بلژیک مستقر است. علی مزرویی نخست به این سوال پاسخ میده که چرا ابوالفضل قدیانی نظریه ولایت فقیه رو در این نامه رد کرده.
والا من فکر میکنم شرایطی که آقای قدیانی قرار گرفته و قبلا هم در لایحه دفاعیش در دادگاه گفته یه امر بسیار طبیعی است. برای اینکه آقای قدیانی از کسانی است که 4 سال در زمان شاه زندان بوده، برای این انقلاب زحمت کشته و حالا مورد ظلم و ستم واقع شده و طبیعی است که یک چنین باوری رو نسبت به این مقوله داشته باشه و اون رو مورد سوال قرار بده.
و آقای مزرویی، شما به عنوان سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب در خارج از کشور معرفی شدید. آیا این نظر فردی آقای قدیانی هست یا تفکر سازمانی شماست؟
تا اونجایی که من اطلاع دارم این نظر فردی آقای قدیانی هست و اصولا دوستان سازمان در ایران در شرایطی نیستند که بتونن جلسه ای تشکیل بدن و در واقع نظرات جمع باشد. از زمانی که انحلال سازمان اعلام شده و دفتر سازمان بسته شده، طبعا اونا هیچ فعالیت جمعی ندارن که بشود در واقع این نظریه رو به عنوان نظریه جمعی قلمداد کرد و بیشتر دوستان به صورت فردی الان موضع میگیرن.
و این دومین نامه اعضای سازمان مجاهدین انقلاب در هفته اخیر خطاب به آقای خامنه‌ای هست بعد از نامه آقای تاجزاده. چرا این روزها اعضای سازمان مجاهدین انقلاب آقای خامنه‌ای رو مستقیم مورد خطاب قرار میدن؟
من که دسترسی به اینها ندارم که بتونم ازشون سوال کنم، ولی فکر میکنم شرایط که به اینها تحمیل شده و ظلمی که به اینها شده و روندی که در این 3 سال گذشته طی شده اونها رو به این نقطه رسونده که مستقیما رهبری رو مورد سوال قرار بدن و نسبت به این شرایطی که در کشور به وجود اومده و ظلمهایی که به افراد و خانواده‌هاشون میشه اون رو مورد پرسش قرار بدن.
آقای قدیانی در نامه‌شون گفتن اصلاح طلبی با ولایت فقیه قابل جمع نیست. نظر شما در این باره چیه؟
گفتم این نظر فردی ایشون است. من فکر میکنم که در همین محتوای نامه روشن است که باز ایشون اصلاح طلبی رو قبول دارن راهبردش رو و در واقع گفتن که ما اگر بخوایم این اصلاح طلبی رو به صورت اصیلش ادامه بدیم، به هر حال با این موانع روبرو هستیم و باید نسبت به این موانع موضع داشته باشیم. من هنوز فکر میکنم که آقای قدیانی از راه برده اصلاح طلبی بریده باشه، بلکه اون در واقع در تفسیر این اصلاح طلبی ممکنه که با دیگران تفاوت نظر داشته باشه.
ایشون اصلاح طلبی رو نگفتن که برمیگردن، گفتن که با ولایت فقیه اگر بخواد قابل جمع بشه این دروغه و اصلاح طلبی نیست. نظرتون درباره این گفته ایشون چیه؟
ببینید ایشون بیشتر الان مصداق این در واقع ولایت فقیه رو مورد سوال و ابهام قرار داده و من فکر نمی کنم که آقای قدیانی در چارچوب اصلاح طلبی که به هر حال متکی است به پیمودن مسیر قانونی و مسالمت آمیز و غیر خشونت آمیز خیلی تفاوتی با بقیه داشته باشه. به هر حال ما می دانیم که در جناح اصلاح طلب یک تنوع و تکثر نیرو است و نگاه های مختلفی نسبت به این قضیه وجود دارد و نگاه آقای قدیانی هم به هر حال یکی از این نگاه‌هایی است که الان در جریان اصلاح طلبی وجود داره.
ولی آقای مزرویی، آقای قدیانی غیر از انتقادی که از مصداق ولی فقیه یعنی آیت الله خامنه‌ای داشتن، به صراحت گفتن که ولایت فقیه اهانت به فهم و شعور انسان هست.
خب با اون تفسیری که ایشون کرده و طبعا اگر ولایت فقیه خودش رو قیم مردم بدونه و در واقع حق رأی و نظر برای مردم قائل نباشه و نخواهد با اتکای به رأی مردم جامعه رو اداره کنه، حالا مجلس، ریاست جمهوری، شوراها و دیگران. خب این تفسیری که ایشون کرده تفسیر درستی است و من فکر نمی‌کنم یک چنین نگاهی رو در واقع بشود با اصلاح طلبی و دموکراسی جمع کرد.
گفتگوی مراد ویسی رو میشنیدید با علی مزروعی، سخنگوی سازمان مجاهدین انقلاب در بلژیک.
14 دوره مسابقات فوتبال جام ملت‌های اروپا یورو 2012.
بسیار خوب، رسیدیم به بخش ورزشی. فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا رو روی خط داریم که برای ما از بازی‌های امشب بگه. سلام آقای غریب، شبتون بخیر.
سلام، شب شما بخیر. سلام میکنم به همه شنوندگان رادیو فردا.
آقای غریب، از بازی‌های امشب جام ملت‌های اروپا بگید که 4 تا تیم دارن با هم بازی می‌کنن، اونم به صورت همزمان.
بله، بازی‌ها رسیده به دور سوم مرحله گروهی. وقتی که در یک تورنمنت بازی‌هایی که در این سطح به اینجا میرسه و چهره تیم‌های صعود کننده باید روشن بشه در دور آخر مرحله گروهی، خیلی حساس میشه و با توجه به بازی‌هایی که انجام شده، نقش مربیان در نتیجه گیری تیمی خیلی مهمه. در چیدن تیمشون، فرستادن تیمشون، مهرهاشون به زمین میتونه خیلی سرنوشت ساز باشه. در بازی چک لهستان میزبان برای صعود احتیاج به برد داره تا این دقیقه، یعنی دقیقه 54 بدون گل در مقابل چک مساوی هست. با حمایت تماشاگراش لهستانیا دارن بازی میکنن. در نیمه اول که زیر باران انجام شد، لهستانیا در 25 دقیقه اول با تاکتیک هجومی بازی کردن. چک ها تونستن آهسته آهسته از اون فضای سنگین تشویق تماشاگران بیرون بیان و تونستن با پاسهای کوتاه و تگزر بازی رو کنترل بکنن. موفق شدن، نیمه اول بدون گل به پایان رسید. الان هم که حدوداً 8-9 دقیقه از نیمه دوم سپری شده، مساوی هست. اما در ورشو بازی روسیه با یونان هم به جهاتی مهم بود. روسی‌ها خوب نتیجه گرفته بودند در بازی‌های قبلشون، با 4 امتیاز در صدر این گروه آ قرار گرفته داشتند. برخلاف جریان بازی، 44 دقیقه روس‌ها ابتدای نیمه اول حاکم مطلق میدان بودند، اما در ثانیه‌های آخر نیمه اول برخلاف جریان بازی، کاراگونیس موفق شد برای یونانی‌ها گل بزنه. اگر نتایج همینجور باقی بمونه، یعنی چک با لهستان بدون گل مساوی تموم بشه و روسیه هم همین با یه گل شکست بخوره از یونان، جدول به این گونه خواهد شد که روسیه با 4 امتیاز تیم اول میشه، یونان هم با 4 امتیاز تفاضل گل 0 دوم میشه و چک ها با 4 امتیاز منفی 2 سوم میشن و لهستانی تیم آخر جدول میمونه با 3 امتیاز، یعنی روسیه و یونان صعود خواهند کرد. ولی من فکر میکنم حتما نتیجه این گروه تغییر خواهد کرد.
آقای غریب، ارزیابیتون از بازی نیمه دوم بازی چک لهستان چیه؟ چون به هر حال ما اینجا توی پراگ هستیم، به هر حال یه جورایی باید طرف تیم چک رو بگیریم دیگه. ضمن اینکه بازی جونداری رو من میبینم که قسمت دوم، نیمه دوم دارن بازی میکنن.
بله، همونجور که عرض کردم، چک ها کم کم از اون فشار سنگین جو سنگین ورزشگاه خارج شدن، دارند خوب بازی میکنن. هرچند که رودزیسکی کاپیتان بازی سازشون غایبه در این بازی، ولی تا اینجای کار خوب نتیجه گرفتن. البته برای صعود حتما باید ببرن و همین باعث میشه احتمالاً نتیجه این کار تغییر بکنه. اما نتیجه این بازی، اما لهستانی هم تو روبروی تماشاگران خودشون میخوان که تیم صعود کننده باشن، اونها میزنن که پیروز بشن. با این نتیجه دوتا تیم حذف خواهند شد.
پس باید بشین ما نگاه کنیم. آقای غریب، از بازی های فردا هم برای ما بگید که گروه مرگ تیم هاشون قرار با هم بازی کنن.
بله، یک شنبه شب در دو بازی آخر مرحله گروهی از گروه B یا گروه مرگ، در اوکراین آلمان با دانمارک میزنه و پرتغال با هلند. تا اینجای کار آلمان‌ها بهترین تیم جام ملت‌های 14 بودند، 6 امتیاز دارن از 2 بازی خوب ظاهر شدند. پرتغالی ها و دانمارکی ها دوم و سوم هستن، هر کدوم از دو بازی قبلیشون یکی برد دارن، 3 امتیاز. هلند بدون امتیازه. برای هلندی ها خیلی انگیزه هست که به خاطر اینکه جبران مافات کنن و دو تا شکست دارن تو کارنامه، پرتغالی ها رو بزنن. آلمان هم با یه مساوی میتونه صعودش رو 100% بکنه، ولی باید باز منتظر بود و دید که نتایج فردا شب چه خواهد شد.
فقط آخرین سوال این که آیا اون بازی ها هم مثل امشب همزمان اجرا میشه، یعنی همزمان بازی میکنن؟
بازی های دور آخر همه همزمان انجام میشه. بله
بسیار خب، پس بیننده ها باید یکیش رو انتخاب کنن. با تشکر از فریبرز غریب، کارشناس ورزشی رادیو فردا.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه بامداد روز یک شنبه وارد دومین بخش مجله نیمه شب رادیو فردا شدیم. این بخش رو هم با خبر پی میگیریم از مینا بهارمست.
سلام. دور دوم انتخابات ریاست جمهوری مصر با حضور احمد شفیق آخرین نخست وزیر دوره حسنی مبارک و محمد مرسی نامزد اخوان المسلمین روز یک شنبه هم ادامه می‌یابد. روز اول انتخابات دیروز برگزار شد. 50 میلیون نفر واجد شرایط رأی دادن اعلام شدند. 10,000 نیروی ارتش برای حفظ امنیت در شهرهای مصر مستقر شدند. انتخابات پارلمانی یونان روز یکشنبه بار دیگر برگزار می شود. یونان حدود یک ماه پیش انتخاباتی پارلمانی برگزار کرد. در آن انتخابات حزب حاکم دموکراسی نو بیشترین آرا را به دست آورد، اما نتوانست حد نصاب لازم را برای تشکیل دولت کسب کند. حزب چپگرای سیریزا دوم و حزب سوسیالیست سوم شد. تلاش برای تشکیل دولت ائتلافی نیز به دلیل اختلاف نظر بر سر شرایط وام اتحادیه اروپا و صندوق بین‌المللی پول برای کمک به پرداخت بدهی‌های یونان به جایی نرسید. انتخابات روز یکشنبه یونان می‌تواند پیامد زیادی برای حوزه پولی یورو داشته باشد. مراسم تشییع جنازه و خاک سپاری شاهزاده نایب بن عبدالعزیز ولیعهد عربستان سعودی روز یکشنبه در شهر مکه برگزار خواهد شد. شاهزاده نایب ولیعهد 79 ساله عربستان روز شنبه در بیمارستانی در شهر ژنو سوئیس درگذشت. او که مدت 36 سال وزیر کشور عربستان بود، حدود 8 ماه پیش با تصمیم برادرش ملک عبدالله به عنوان ولیعهد عربستان انتخاب شده بود. بانک مرکزی ایران گزارش هفتگی متوسط قیمت برخی از مواد خوراکی را در هفته منتهی به 26 خرداد ماه منتشر کرده است. این گزارش نشان می‌دهد که قیمت سبزی‌های تازه، حبوبات، گوشت قرمز و گوشت مرغ، برنج و چای نسبت به هفته مشابه سال قبل به طور قابل توجهی افزایش یافته و تنها تخم مرغ کاهش یافته است. منتقدان محمود احمدی نژاد اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را مسئول گرانی می‌دانند، اما دولت این موضوع را رد می‌کند. مرحله دوم هدفمند کردن یارانه‌ها هنوز به اجرا در نیامده است. خانه سینمای ایران با تاکید بر قانونی بودن این نهاد گفته است حاضر است برای حل مشکل با وزارت ارشاد اساسنامه‌اش را اصلاح کند. در این بیانیه گفته می‌شود از آنجایی که دیوان عدالت اداری حکم داده که این نهاد مجوز تشکیل داشته، در نتیجه تنها با حکم قضایی یا تصمیم مجمع عمومی میتواند منحل شود. همچنین تاکید شده که مدیران دولتی نمیتوانند نهاد صنفی تأسیس کنند و اساسنامه خانه سینما نیز تنها توسط اعضای آن با تصویب مجمع عمومی میتواند اصلاح شود. بیانیه خانه سینما در واکنش به سخنان محمد حسینی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی انتشار یافته که بار دیگر این نهاد صنفی را غیر قانونی خوانده و گفته است که اساسنامه آن باید با رأی جمعی سینماگران نوشته شود. 44 سناتور آمریکایی روز جمعه با ارسال نامه‌ای به باراک اوباما رئیس جمهوری این کشور از او خواستند در صورتی که ایران در گفتگوهای مسکو 3 مورد مشخص را نپذیرد، مذاکرات را متوقف کند. توقف غنی‌سازی اورانیوم، تعطیلی تأسیسات هسته‌ای فردو و خروج همه اورانیوم بیش از 5% غنی شده از ایران 3 شرط ذکر شده در این نامه است. مذاکرات هسته‌ای ایران با گروه 5 علاوه 1 روزهای 29 و 30 خرداد ماه در مسکو برگزار می شود. آنگ سان سوچی رهبر جنبش دموکراسی خواهی میانمار پس از 21 سال اهدای جایزه صلح نوبل به او روز شنبه در مراسمی در آکادمی صلح نوبل در اسلو پایتخت نروژ رسما این جایزه را دریافت کرد. خانم سوچی در سخنانی گفت به تلاش برای آشتی ملی و انجام اصلاحات در این کشور ادامه می‌دهد، اما توصیه می‌کند که غرب به روند اصلاحات سیاسی که با هدایت حکومت نیمه نظامی در این کشور در جریان است محتاطانه برخورد کند، زیرا که هنوز همه زندانیان سیاسی آزاد نشدند و تضادهای قومی با مسالمت حل نمی‌شود. آنگ سان سوچی برای اولین بار در 24 سال گذشته توانسته است از میانمار خارج شود.
با سپاس از همکارم مینا بهارمست. و در این بخش از شما دعوت میکنم شنونده تکرار برنامه دیدگاه ها باشید از امیر مصدق کاتوزیان درباره اعدام های اخیر اتباع ایرانی در عربستان سعودی و تأثیر این اعدام ها بر روابط میان تهران ریاض. اما پیش از شروع این برنامه من نوشین سید حسینی مجری و همراه شما همراه با همکارم مینا بهارمست از شما خداحافظی میکنیم. شبتون بخیر.
دیدگاه ها عرصه‌ای برای بحث درباره مسائل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی.
سلام، امیر مصدق کاتوزیان هستم. شنبه برای عربستان سعودی و ایران هر دو روز خبرسازی بود. از یک سو اعلام شد ولیعهد عربستان سعودی در ژنو درگذشت و پیش از آن از سوی دیگر یک عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس ایران خواستار اخراج فوری سفیر عربستان از ایران شد، زیرا به گفته او اعدام اخیر اتباع ایرانی در عربستان توهین به جمهوری اسلامی ایران و نوعی اعلام جنگ به ایران است. بررسی رویدادهای مربوط به این خبر دوم در کانون بحث این هفته برنامه دیدگاه است. خبر گردن زدن شماری از اتباع ایرانی در عربستان سعودی به اتهام قاچاق مواد مخدر به ویژه در پایان هفته رسانه‌ای شد. تعداد ایرانیان اعدام شده به این اتهام در خاک عربستان سعودی دقیقاً معلوم نیست، اما منابع مختلف داخلی این شمار را از 8 تا 18 تن گزارش کردند. به هر حال در آخر هفته این رویداد در اولویت خبری رسانه‌های رسمی ایران و وبسایت‌های محافل سیاسی نزدیک به قدرت قرار گرفت و واکنش‌های متقابل مجلس، وزارت خارجه و حتی روحانیت قوم را در پی داشت. روز جمعه علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس گفت باید سفارت جمهوری اسلامی ایران در ریاض مطلع می بود تا بتواند وکیل بگیرد و از حقوق اتباع ایرانی دفاع کند. او از وزارت خارجه ایران خواست از طریق مراجع بین‌المللی ماجرا را پیگیری حقوقی کند. روز پنجشنبه هم آیت الله صافی گلپایگانی مرجع تقلید شیعه در قم از این اعدام‌ها ابراز تأسف کرد و گفت بر فرض صحت خبر اعدام‌ها مسئولین دیپلماسی ایران مقصر هستند و باید پاسخگوی ملت ایران باشند. پیش از آن وزارت خارجه ایران روز دوشنبه هنگام تایید اعدام‌ها خبر از احضار کاردار سفارت عربستان در تهران برای اعتراض به این اقدام داده بود و پس از آن معاون وزارت خارجه در امور کشورهای عربی و آفریقایی هم سفر خود را به عربستان لغو کرد. اما قبلاً هر بار موضوع وضعیت این اتباع ایرانی مطرح می شد، وزارت خارجه ایران ضمن تکذیب این که قرار است این شهروندان ایرانی زندانی در عربستان اعدام شوند، اعلام کرده بود مقام های عربستان به وزارت خارجه ایران گفتند اعدامی در کار نخواهد بود. سایت خبر آنلاین در فروردین ماه خبر داده بود ریاض 8 ایرانی را حدود 6 سال پیش به اتهام استفاده از لنج برای قاچاق چند تن هروئین و حشیش به عربستان بازداشت کرده بود. همه اینها در حالی است که مناسبات جمهوری اسلامی ایران و عربستان سعودی به ویژه در پی اعتراض امارات متحده عربی به سفر محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به جزیره ابو موسا تیره شد. در سایه این مناسبات سه میهمان برنامه این هفته دیدگاه ها موضوع اعدام اتباع ایرانی در عربستان را بررسی می کنند. مهدی نوربخش، استاد روابط بین الملل در دانشگاه هریزبرگ ایالت پنسیلوانیای آمریکا. کوروش همایونپور، مدیر برنامه دیالوگ عربستان سعودی و آمریکا در دانشگاه جورج واشنگتن و حسین علیزاده، کارشناس مناسبات ایران و خاورمیانه و کاردار سابق سفارت جمهوری اسلامی ایران در هلسینکی. آقای حسین علیزاده، اعدام چند ایرانی در عربستان سعودی که وزارت خارجه جمهوری اسلامی ایران قبلا اعلام کرده بود توافق شده اعدام نشن این عده، ولی حالا علایالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس میگه سفارت جمهوری اسلامی ایران حتی از محاکمه‌شون با خبر نشده. ابعاد حقوقی و سیاسی مسئله رو کوتاه تشریح می‌کنین؟
بله، این حادثه داره نشون میده که روابط دو کشور مهم نفتی نگ در پیک تیرگی روابط قرار داده. و نکته دوم که بیشتر به پرسش شما برمیگرده، این که وزارت خارجه ایران به عنوان سکاندار سیاست خارجه در این مسئله شدیداً ضعیف عمل کرده و معاگرهای زیادی به خود وزارت خارجه دامن زده. فقط به یک جمله آقای قشقاوی دقت کنید، به عنوان معاون کنسولی وزارت خارجه که اخیراً در دانشگاه تهران سخنانی کرده بود و دانشجو پرسیده بودن که شما چه کردید برای این ایرانی ها که گردن زده شدن، در اون چه اقداماتی انجام دادی؟ ایشون گفتش که ما تا به حال دو مرتبه کاردار عربستان رو احضار کردیم، بیش از این به ما فشار نیارید. این نشان دهنده این هستش که ایشون از عمق فاجعه اطلاع داشته و فقط در برابر افکار عمومی داخلی میتونه اظهار نظر کنه که افکار عمومی داخلی رو مجبور کنه که ازش سوال نکنه. ولی سرانجام مسئله گردن زدن این 18 نفر ابعاد حقوقیش بسیار پیچیده شده با توجه به این که اونها دسترسی کنسولی نداشتن، اعضای سفارتخانه نتونستن اونها ارتباط برقرار کنن، حتی مترجمی که صحبت‌ها رو در دادگاه ترجمه کنه حضور نداشته، وکیل نداشتن و همه اینا. حتی اگر فرض کنید این افراد متخلف بودن بنابر اینکه گفته شده که مواد مخدر هم کردن در اونجا، نشان دهنده این هستش که دولت عربستان یک اراده سیاسی داشته برای اینکه به جمهوری اسلامی ضربه ای رو وارد بکنه با توجه به شرایط منطقه که اطلاع داریم بعدم بیشتر بهش می‌پردازم. و جمهوری اسلامی هم در این کارزار با دست خالی در برابر عربستان فقط نظارگر این بوده که اتباعش در اونجا گردن زده بشن و برای فریب افکار داخلی خودش هم مسئله رو انکار میکردش، تا اینکه امروز مسئله روشن شده و برملا شده.
آقای کوروش همایون پور، اعدام این اتباع ایرانی که در بعضی منابع ایرانی تعدادشون ذکر نشده، در بعضی دیگه 8 نفر گفته شده و الان آیه علیزاده هم تعداد دیگه رو اعلام کردن، تا چه حد در چارچوب مناسبات خارجی عربستان سعودی با دیگر کشورهای پیرامونی و اعضای شورای همکاری خلیج فارس قابل بررسیه و تا چه حد در چارچوب مناسبات عربستان سعودی با محافل سیاستگذاری غرب که در دانشگاه جورج واشنگتن به خصوص طرف توجه برنامه شماست؟
بله، همینطور که آقای علیزاده گفتن، نکاتش از دید ایران الان روشن شد. از دید عربستان گزارش‌ها ظاهر بر این بود که این در 6 سال پیش دستگیر کرده بودن و مسئله اینه که اینا 6 سال تو زندان بودن بدون هیچ پیگیری حقوقی. دولت ایران چیکار می‌کرده، دولت عربستان چیکار می‌کرده، تعداد این افراد دقیق معلوم نیست، 8 نفر 18 نفر یا یه عده‌ای بین این دو رقم. خیلی واضحه که این تعداد افراد واقعا قربانی تشدید اختلافات سیاسی ایران و عربستان شدن. اختلافات جمهوری اسلامی و عربستان سعودی در ماهای اخیر خیلی شدید شده. چنین بگیم از سفر آقای احمدی نژاد به جزیره ابو موسا و اون درگیریشون با امارات متحده، مسئله سوریه که یه مسئله خیلی حادیه بین دو دولت و عربستان میخواد رژیم بشار اسد بره کنار و ایران از اون رژیم حمایت میکنه، اختلافات تحولات داخلی بحرین که حالا یا به درست یا نادرست عربستان دست ایران رو پشتش میبینه و سر اون مسئله با هم اختلاف دارن و غیره و غیره. بنابراین اختلافات شدید شده و روابط خراب شده و دو طرف رو در روی همدیگه قرار گرفتن و به نظر میرسه که متاسفانه عربستان اینجا با این کارش که کار کاملا نادرستیه از این نظر که به این افراد امکان دفاع حقوقی و همجوری گفتن وجود مترجم و غیره عملی نشده، متاسفانه کار نادرست عربستان بود که تحت تاثیر همین اختلافات دو کشور انجام شده. از نظر انعکاس این مسئله در روابط عربستان و آمریکا یا کشورهای دیگه من فکر نمی‌کنم هیچ اثری داشته باشه و دیگران هم اینو فقط صرفاً به عنوان یه مسئله داخلی بین ایران و عربستان بهش نگاه می‌کنن. حرف آخر، انزوای کامل سیاسی و اقتصادی ایران دلیل اصلی این قضیه است.
آقای مهدی نوربخش، اعلام غافلگیر کننده اعدام این اتباع ایرانی رو باید مستقل از مناسبات تهران و ریاض بررسی کرد یا مثل اونطوری که آقای علیزاده و آقای همایونپور بررسی کردن در چارچوب پیچ و خمها و زیر و بمهای تازه این مناسبات؟
حالا من با دوستان کاملا موافق هستم. 18 شهروند ایرانی برای 6 سال زندانن و دولت ایران نسبت به سرنوشت اینا کاملا بی‌تفاوته برای 6 سال. این نشون میده که در این نظام چقدر مردم مورد توجه دولت خودشون قرار میگیرن. 6 سال. اما چرا الان؟ دوستان هم گفتن، منم موافق هستم باهاشون. این کاملا یک عکس العمل سیاسی از طرف دولت عربستان سعودی، رقابتی هست که بین ایران و عربستان سعودی هست. ببینید در خاورمیانه الان چندین رقیب ایران داره، ولیکن رقابت‌ها کاملا به هم فرق می‌کنن. عربستان سعودی رقابتش با ایران در شرط فعلی یک رقابت سیاسیه، یک رقابت اقتصادی و منطقه‌ای. ایران با ترکیه هم رقیب هست، ولیکن بیشتر رقابت ایران و ترکیه رقابت سیاسیه به مسائل اقتصادی و مسائل